أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب فلسفة مقدماتي ويراست جديد، درس فلسفة دو خواهران غير حضوري جامعة الزهراء سلام الله عليها. رسيدين به در جلسه هشتم. در جلسه هشتم ان شاء الله تعالی درس 34 و درس 35 از این کتاب رو مطرح خواهیم کرد. درس 34م عنوانش هست انواع جوهر. همونطور که در درس 33 مطرح شد، مقولات رو ارسطو در دو دسته بزرگ قرار میده، یکی جوهر یکی عرض. بعد در تقسیم جوهر گفته شد که جوهر ماهیتی هست که هنگامی که میخواد در خارج موجود بشه نیاز به موضوع نداره، نیاز به تکیگاه نداره، نیاز به محلی که در اون محل حلول بکنه و بهش به اون محل نیاز داشته باشه و اون محل هم به این نیاز داشته باشه، ببخشید، نیاز به محلی که اون محل بی نیاز از او باشد ندارد. چون ما بعد اومدیم گفتیم بعضی از جوهرها این گونه هن که اصلاً به محل نیاز ندارن، بعضی از جوهرها این گونه هن که به محل نیاز دارن ولی نیاز اون طرفینیه، اون محل هم به اون جوهر نیاز داره، به اون چیزی که حلول میکنه نیاز داره، به حال و محل طرفین، نیاز طرفینیه، پس اینجا جوهره. لذا دیگه به این محل ما دیگه موضوع نمیگیم. لذا جوهر به موضوع نیاز ندارد، یعنی به محلی که بی نیاز از او باشد، بلکه خودش مستقل است، بی نیاز از موضوع است. به همین خاطر انواعی برای جوهر آمدن استقراء کردن و بنابر استقراء 5 قسم برای جوهر پیدا کردن. گفتن جوهر که ماهیتی است که نیاز به موضوع نداره یا در جوهر دیگه حلول میکنه، اسمش میشه صورت، یا در جوهر دیگه حلول نمیکنه. اگه در جوهر دیگه حلول نمیکنه، یا محل برای جوهر دیگری است که بهش میگیم ماده، یا نه محل برای جوهر دیگه هم نیست، محل برای جوهر دیگه نیست، یا مرکب از ماده و صورت هست که بهش میگیم جسم، یا مرکب از ماده و صورت نیست، باز دو قسم میشه، یا به نحوی است که به جسم یک وابستگی داره که بهش میگیم نفس، یا به نحوی است که هیچ وابستگی، هیچ ارتباطی با جسم نداره که بهش میگیم عقل. بنابراین طبق این تقسیمی که انجام دادیم، جوهر شامل صورت، ماده و جسم، نفس و عقل هست. صورت و ماده و جسم رو بهشون میگیم جواهر مادی، نفس و عقل رو بهشون میگیم جواهر مجرد، که انشاءالله در این درس 34م در مورد هر کدام از اینها توضیحات داده میشه و در ادامه درس 35م رو هم که اثبات حیولا هست در همین جلسه هشتم انشاءالله گفته میشه. خب اولین قسم از جوهر عنوانش هست ماده. ماده، اصطلاح ماده رو شما در علوم هم شنیدید، در علوم هم استعمال میشه، مثلا علوم تجربی، در حتی آشپزی بگید، در هر عرف مردم بگید کلمه ماده به کار میره. مثلا میگیم میخوام کیک درست کنم، مواد لازمش چیه؟ مواد لازم یعنی اون ماده‌ای که تو کیک به کار میره، مواد جمع ماده است، یا میگه میخوام لباس درست کنم، چی بگیرم؟ اون ماده‌ای که تو لباسم میخوام به کار ببرم پارچه است دیگه. ساختمان، مواد لازم برای درست کردن یک ساختمان چیه؟ بس اجزای تشکیل دهنده اجسام پیرامون ما از اجزاء تشکیل شدن. همه هر جسمی رو، هر چیزی رو که ما میخوایم پیرامون خودمون درست بکنیم، باید موادی رو با همدیگه ترکیب کنیم. لذا ماده، آب رو میاریم میجوشونیم، این وقتی به جوش میاد به بخار تبدیل میشه. یا یک لیوان آب رو به زیر گلدون تو خاک میریزیم، توسط این گیاه جذب میشه و جزئی از گیاه میشه، تغییر میکنه. یا همین خاک، آیا گیاه یا اون مثلا گل که در این خاک هست بدون خاک میتونه زندگی بکنه؟ میگه نه، گیاه برای اینکه رشد بکنه و نمو بکنه، بزرگ بشه و مثلا میوه بده یا دانه بده یا گل بده، باید در اون خاک باشه، اون خاک باید مناسب باشه. لذا میگن اون خاکتون باید غنی باشه از مثلا عنصرهایی، مثلا عنصرهایی که لازم هست برای رشد این گیاه، منیزیم، آهن، کلسیوم، چی از این جور چیزها، مثل کودهای شیمیایی که به خاک میدن. لذا گل برای اینکه رشد بکنه اون مواد مورد نیاز خودش رو از دل خاک با ریشه جذب میکنه، اون عناصری که نیاز داره رو از خاک میگیره. پس ماده، لذا اون عنصری که جزء خاک بود و بهش گفتیم خاک، وقتی جذب گیاه میشه تبدیل به گیاه میشه، تغییر میکنه. این گیاه قبل از اینکه گیاه بشه خاک بوده، دانه بوده، الان تغییر کرده، مثلا تبدیل به گیاه اسفناج شده. این گیاه اسفناج رو وقتی یک مثلا گوسفند میخوره، گوشت بدن گوسفند تبدیل میشه، به شیر گوسفند تبدیل میشه. گوشت گوسفند وقتی یک انسان میخوره، این ماده که جزء بدن گوسفند شد، وقتی توسط انسان این گوشت خورده میشه یا این شیر گوسفند خورده میشه، ماده تغییر میکنه و گوشت بدن انسان میشه، تبدیل به انسان میشه. انسان وقتی که از دنیا میره، بدنش و جسمش تجزیه میشه، مواد تشکیل دهنده جسمش تجزیه میشن، به خاک برمیگردن، دوباره تبدیل به خاک میشن. ببینید این تغییر رو ما داریم مدام در اجزای پیرامون خودمون میبینیم و همیشه هم اصطلاح ماده رو به کار میبریم. لذا ماده اشیاء، ماده اشیاء پیرامون ما جوهر هست. یعنی اینطوری نیست که روی موضوع قرار بگیره، نیاز به موضوع نداره، یک ماهیتی است که در خارج موجود داره، وجودش هم وجود مستقله، جوهریه، تکیگاه نمیخواد، مثل رنگ نیستش که روی یه چیز دیگه قرار بگیره، مثل عدد نیست که روی مثلا معدود خودش قرار بگیره. مثلا عدد، اگر بتون بگیم دو عدد پنج رو برای ما بیارید، شما دو تا پنج تا انگشت میارید یا پنج تا گردو میارید تا عدد پنج رو ما نشون بدید. پس پنج عدد است روی معدود خودش که موضوعشه قرار میگیره، اما جوهر این گونه نیست. خب ماده هم همینطور، ماده جوهری است که حامل قوه هاییست، که اون قوه یعنی چی؟ یعنی قوه استعداد. همونطور که توی فلسفه یک امکان استعدادی رو خوندید، اون جوهری که حامل استعدادهایی هستش که اون استعدادها به فعلیت میرسن، شکوفا میشن و باعث میشن که این ماده از حالی به حال دیگه تغییر بکنه، اون جایگاه و اون در واقع جوهری رو که این قوه ها رو حمل میکنه بهش میگن ماده. مثلا میگیم نطفه قوه مزقه و علقه و بخش قوه علقه، مزقه، عظام، لحم و انسان روی نطفه هست. پس این نطفه ماده است، برای حامل این قوه هاست. پس در یک تعریف خیلی ساده بگیم ماده جوهری است که حامل قوه هاست، یعنی حمل میکنه این قوه ها رو. بعد میان میگن توی تعریفی این برای که مثلا تشبیه قابل تشبیه در واقع تشبیه محسوس به معقول میزنن، میگن همونطوری که یه خمیر و یه موم قابلیت تبدیل شدن به هر شکلی رو داره، شما میتونید این خمیر رو به شکل مثلا دایره در بیارید، به شکل مربع در بیارید، به شکل مار در بیارید، به شکل گل در بیارید، به شکل آسمان در بیارید، ماده هم چون قوه ها و استعدادهای مختلف تبدیل شدن به اشیاء گوناگون رو داره، لذا میتونه از شکل به شکل دیگه تغییر کنه. مثلا اون مثال هایی که براتون گفتم، لذا در عرف و در علوم تجربی ماده به اجزای تشکیل دهنده یک چیز میگن ماده، که زمانی جزء یک چیز است بعد جذب چیز دیگه میشه، مثلا اون گیاه اسفناج که توضیح دادم. اما تو فلسفه به همین مقدار اکتفا نمیکنن، میگن اگر مثلا توی عرف میگیم نمک طعام از دو عنصر مثلا سدیم و کلور تشکیل شده، اینها مواد تشکیل دهنده نمک طعام هستن، تو فلسفه میگه ما خودمون باید بیایم ریزتر بشیم یه مقداریم، چون فلسفه بسیار عقلیه، تجربی صرف نیست، تجربی نیست اصلا. لذا ما همین توی فلسفه میایم اون مواد در واقع اجزای تشکیل دهنده یک چیز رو هم زیر سوال میبریم، میگیم حالا که نمک طعام خودش از دو جزء تشکیل شده، یکی کلور یکی سدیم، اما خود این کلور و سدیم از چی تشکیل شدن؟ آیا کلور و سدیم بسیطن؟ یا اونها هم از اجتماع چند تا ماده دیگه به وجود اومدن؟ اون زمانی که فلاسفه این بحث رو مطرح میکردن، خب نه اتمی کشف شده بود، نه اجزای ساختار اتم کشف شده بود، اصل شکست اتم الانه، اون زمان نبود. لذا اینا میومدن میگفتن ما یه جسم رو در خارج میتونیم تا یه حدی تقسیمش کنیم به یک جزء خیلی جزء کوچولو، اما دیگه بعد از اون دیگه نمیتونیم در خارج تقسیمش کنیم، لذا در عقل ببینیم آیا قابل تقسیم هست یا نه. پس این یادمون باشه تقسیم اجسام به ذرات بسیار ریز در آن زمانی که فلاسفه این نظریات رو مطرح میکردن نبود. الان درسته که در عصر حاضر بله یه جسمی رو ما در خارج میتونیم اونقدر ریزش بکنیم پودر پودر بشه، به اجزای بسیار ریز تشکیل بشه، آرد بشه به قول ما، بعد اون ذره بسیار ریز آرد رو هم پودر شده رو هم دوباره ببریم طبق با یه دستگاه های بسیار مخصوصی که هست اونها رو بشکنیم، که عصر شکست اتم الان بهش میگن، عصر شکست اتم. خب اون زمان اینجوری میگفتن، گفتن خب همون دانه بسیار بسیار ریزی که ما در خارج ریز ریز کردیم دیگه نمیتونیم ریزش کنیم، لذا بقیهشو میریم تو ذهن، میریم تو ذهن میبینیم که آیا اون دانه بسیار ریزی که تشکیل دهنده یک جسم هست، آیا اون جزء بسیار کوچک خودش بسیطه یا خودش باز مرکب از اجزاه. میگن اگر اون جزء بسیار بسیار ریز از در واقع دو جزء دیگه تشکیل شده باشه، مرکب باشه از دو جزء دیگه، تا بی نهایت هر جزئی باید مرکب باشه، این تسلسل پیش میاد. لذا در نهایت ما بایستی در به یک جزء نهایی در جسم برسیم که اون جزء نهایی اسمش از عنصر، بهش میگیم استقس. این استقس یا عنصر بسیط نیست. اگه بسیط باشه باید همه اجسام خاصیتشون یه جور باشه. پس باید عنصر که جزء نهایی و ساده اشیاء هست مرکب باشه. مرکب از چی باشه؟ مرکب از یه ماده مشترک بین همه عناصر باشه و یه صورت خاص باشه. که این صورت منشأ اختلاف آثار میشه. این که ما میبینیم مثلا آب خنک میکنه، آتش میسوزونه، اینا خاصیتاشون آثارشون با هم فرق میکنه. این تفاوت آثار اینها در چیه؟ میگه اون آب و آتش در ماده مشترکن، اما صورت این صورت آبی برگرفته، صورت عنصری آب رو داره، لذا خاصیت خنکی رو داره. اما این ماده صورت عنصری آتش رو داره، لذا خاصیت سوزانندگی رو داره. اشیا همه اجسام پیرامون ما تو اون مادهشون با هم مشترکن، لذا ماده چون قوه هست میتونه صورتهای مختلف بپذیره. الان صورت نطفه است، بعد همون ماده ثابت صورت نطفه رو از دست میده و صورت مضغ علقه میگیره. در حالت علقه بودن میتونه صورت علقه رو از دست بده، صورت مضغ رو بگیره. صورت مضغ رو میتونه از دست بده و صورت مثلا عظام رو بگیره. صورت عظام رو از دست بده، صورت لحم رو بگیره. صورت لحم رو از دست بده، صورت انسان رو بگیره. پس ماده همچنان در همه این آنچه که حلقه اتصال بین این تغییر نطفه تا انسان هست، ماده است. لذا ماده مشترک بین همه عناصره. ولی این صورت‌ها هستن که هی آنبان دارن تغییر میکنن و عوض میشن. صورت به عبارت دیگر، صورت یعنی فعلیت و اون ماده یعنی قوه. پس حامل قوه ماده است که مشترک بین همه اجسامه، و آن چیزی که باعث تفاوت و تغییر اجسام با یکدیگه میشه اون صورت‌های مختلفی است و اون فعلیت‌های گوناگونی هستش که میپذیره. در مورد اون ماده مشترک بین عناصر، یک در واقع ماده ثانیه ما داریم، یه ماده اولا یا حیولا بهش داریم، حیولا میگیم. ماده اولا یا بهش میگن حیولای اولا یا بهش میگن ماده المواد، اون ماده حقیقی است که همه اجسام در همه اجسام مشترک، قوه محض در واقع. هیچ فعلیتی و هیچ واقعیتی جز ماده بودن و قوه بودن نداره. پذیرنده، فقط پذیرنده فعلیت هاست، هیچ فعلیتی نداره. به هیچ وجه این ماده اولا مرکب از ماده و صورت نیست، در درون خودش هیچ صورتی نداره، فقط قوه محضه. لذا میگن حیولای اولا. خود حیولا به اعتبار این مبهم. پس ماده حیولا مبهمه چون قوه است، نمیدونیم چی میخواد بشه چون هیچ فعلیتی نداره. فیاد نفسه همه واقعیتش و فعلیتش اینه که بالقوه یه چیز دیگه ایه، ولی میتونه چیز دیگه بشه به خاطر اون قوهی که روشه، میتونه چیز دیگه بشه. اما اون چیزی رو که ما با چشمون لمس میکنیم، اون چیزی ببخشید با چشمون میبینیم، با دستمون لمس میکنیم، با گوشمون میشنویم و حواس پنجگانمون درک میکنیم، ماده اولای اشیا نیست، ماده حقیقیشون نیست. چون ماده حقیقی و اولای اشیا این تجزیه ذهنی ماه، این عقل ماست که میاد جسم رو در نهایت تقسیم میکنه و اون جزء نهایی جسم را فرض میگیره و میگه اون باید حیثیت بالقوه بودن شی باشه، جسم باشه. ولی اون چیزی که ما داریم اشیاء خارجی میبینیم ماده ثانیه است. جسم مجموعه مرکب از ماده و صورته. در ابتدایی ترین ترکیب برای جسم ماده اولا هست به اضافه صورت عنصری، بخشی از صورت جسمی یک بعد میخونیم. ماده اولا یا ماده حقیقی یا حیولای اولا ابتدایی ترین در واقع ماده جسمه. اما ما در خارج با اجسامی در واقع با اجسام سر و کار داریم، نه با ماده‌ای که در در واقع ذات اون نهفته است و ما اونو با عقلمون درک کردیم. ماده ثانیه ها رو میبینیم، مثلا در خارج آب، خاک، گل، گیاه، انسان، اشیاء متفاوتی که پیرامون ما هستن، اینا ماده ثانیه هستن. میشه ماده ثانیه. پس ماده ثانیه در درون خودش بالفعل یه صورتی رو داره، در واقع یه فعلیتی داره، مثل ماده اولا نیست که قوه محض باشه و هیچ صورتی هیچ فعلیتی نداشته باشه. جوهر دیگر که عنوانش هست صورت، صورت هیچ وقت جدای از ماده نیست. این تیغ عقل هست که میاد اجسام رو به دو قسم ماده و صورت تقسیم میکنه. اون حیثیت بالقوگی جسم رو که حامل قوه است، میتونه در واقع هیچ فعلیتی نداره، میتونه فعلیت های مختلف و صورت های مختلف رو بپذیره، اونو بهش میگه ماده. اون حیثیت فعلیتی جسم رو که منشأ اثرهای مختلف در اجسام مختلف میشه، اون حیثیت بهش میگه صورت. مثلا من به این جسم نگاه میکنم، دارم یک آب میبینم. این آب، آب جسمه، اما آیا اثر آب چیه؟ اثر آب اینه که خنک میکنه. اما آیا این آب میتونه به چیز دیگه تبدیل بشه یا نه؟ میگیم بله، این آب رو مثلا یک گوسفندی میخوره، تبدیل به شیر میشه در بدن گوسفند. پس آب تبدیل شده یه چیز دیگه. آیا این آب میتونه به چیز دیگه تبدیل بشه؟ بله، میتونه این حرارت پیدا بکنه، به بخار تبدیل بشه. خب ولی الان این بالفعل چیه؟ بالفعل آبه. پس اگه میگم بالفعل آب است، یعنی صورت چی رو داره؟ صورت آب بودن را دارد. صورت یعنی شکل، هیئت، فعلیت که مساوی با خارجیته. اون چیزی که در خارج الان هست چیه؟ آبه. بالفعل آب است. پس صورت آب بودن را دارد. اما همین که میتواند تغییر کند، پس بنابراین این قوه هایی رو هم داره. این قوه هایی که دارد به خاطر صورتش نیست، بلکه باید یه ماده‌ای داشته باشه که اون قوه ها روی اون ماده قرار دارن. قوه و استعداد تا زمانی که بالفعل نشن هیچ تحقق وجودی ندارن. عالم واقع رو وجود پر کرده، ماده صرفاً قوه و استعداده، در خودش تحقق و وجود نداره. برای تحقق و وجودش نیازمند به فعلیته، یعنی با همراه با صورت باشه. پس اینکه ما میایم هر جسمی را مرکب از ماده و صورت میبینیم، این یادتون باشه، این ترکیب کاملا عقلیه، در ذهن اینجوریه و در خارج به هیچ وجه نمیشه ماده یک شعر و صورت آن را جدا کرد و بگیم این صورت آبی است و این ماده آب است. اینا همیشه در خارج با هم ترکیبی هستن، ترکیبشون اتحاده. لذا میگن ماده، اینا نیاز طرفینی با هم دارن. ماده در خارج بدون صورت نمیتونه باشه، صورت هم در خارج بدون ماده نمیتونه باشه. اصلا علت فاعلی، مثلا بگیم واهب الصور که از عالم بالا این اشیاء و موجودات عالم جسمانی رو افاضه می، صورت هاشون رو افاضه میکنه، تغییراتشون رو افاضه میکنه، اصلا به واسطه این صورت ها ماده رو حفظ میکنه. ماده قوه محض، نیاز به فعلیت داره که در خارج بخواد وجود داشته باشه، پس باید همراه با یه صورتی در خارج باشد. به خاطر همین ما میگیم جوهر، بعضی از جوهرها هستن که حالت حال و محل دارن نسبت به هم و چون نیاز طرفینی به هم دارن، و اون محل رو بهش میگیم ماده، اون حال رو بهش میگیم صورت. در واقع همین ماده و صورت داشتیم صحبت میکردیم. ماده همیشه به صورت نیاز دارد، چون صورت داره به ماده فعلیت میده و اون رو تحقق در خارج میده. صورت هم همیشه به ماده نیاز داره. چرا؟ چون قوه‌ای که روی ماده است مشخص میکنه که این صورت، صورت چیه؟ صورت آب است، صورت مثلا خاک هست، صورت چیه؟ بنابراین وقتی ما میایم به اجسام پیرامون خودمون نگاه میکنیم، میبینیم صورت انواع اقسام داره. ریزشیم بریم تو اون ماده اولا، هر جسمی، تمام اجسام تو ماده اولا با هم مشترکن، یعنی همشون حیولا دارن، ماده اولا دارن. حیولا ماده اولا قوه محضه. تحلیل ذهنی میگه که، توی تحلیل ذهنی ما اینو میگیم که اون قوه محض که حیولا هست، اولین صورتی که میپذیره صورت جسمیه است. صورت جسمیه چیه؟ صورت جسمیه یعنی اون صورت و فعلیت سه بعد قائم بر هم داشتن، طول و عرض و ارتفاع. ماده اولا یا حیولا اول باید طول و عرض و ارتفاع بهش داده بشه که در خارج جسم حاصل بشه. اما بازم ما در خارج جسم محض حاصل میشه تو خارج، اما بازم ما در خارج جسم محض نداریم. جسم محض یعنی جسمی که هیچ صورتی همراهش نباشه، فقط خالق جسم فقط باشه. میگیم نداریم. من به شما میگم برید جسم بیارید، شما یه جسم سنگ رو واسم میاری، جسم آب رو میاری، جسم یه چیزی رو بالاخره میاری، یعنی فعلیتی همراهش هست. پس جسم محض ساخته در واقع یه جورای تحلیل ذهنه که میگه ماده اولا حیولا یولا قوه محضه با صورت جسمیه ترکیب شدن، جسم محض حاصل میشه. اما جسم محض ما در خارج نیست. جسم محض همیشه با یه صورتی هم، اولین صورتی که همراه با جسم محض همراه هست. بس تا الان با چند تا صورت داریم آشنا. اولین صورت جسمیه بود که با ماده اولا همراه یا حیولا، جسم محض که حاصل میشه، اولین صورتی که میپذیره صورت عنصریه. صورت عنصری یعنی چی؟ همین عناصر. بنابر جدول مندلیوف، اونایی که رشته علوم تجربی خوندن اونجا آشنا شدن با جدول مندلیوف. عناصر مثلا 109 تا عنصر تا الان شناختن، مثلا اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، کلور، کلسیم، نمیدونم، هلیوم، بور، هم خیلی در واقع عنصرهای متفاوتی تو جدول آقای مندلیوف کشف کرده، تو جدول دسته‌بندیشون کرده با توجه خواصشون. بعضیشون مثلا خواص گازی دارن، بعضی خواص مایعی دارن، بعضی جامدن. عناصر رو کشف کرد. لذا جسم محض اولین صورت عنصری رو میپذیره و تبدیل به یکی از عناصر میشه. بنابر نظریه جدید مثلا تبدیل کلور میشه. ما در خارج کلور داریم، در خارج اکسیژن داریم، در خارج هیدروژن داریم، جسم محض نداریم. اینا عناصر، با توجه به بیاناتی که توی فیزیک و شیمی هم میخونید، عناصر اجزای تشکیل دهنده اجسام و مواد پیرامون ما هستن. پس عنصر میشه ماده ثانیه. شما عنصر رو در خارج داریم میبینیم، ماده ثانیه ها رو ما با حواس پنجگانه مون درک میکنیم، اما ماده اولا رو نمیتونیم با حواس پنجگانه درک کنیم. صورت جسمی ها رو نمیتونیم با حواس پنجگانه درک کنیم. ما در خارج جسم محض رو هم نداریم، بلکه این همه رو عقل میفهمه. جسم همراه با صورت عنصریه، در خارج ما عنصر داریم. طبق نظر ابطال شده مثلا قدیمی ها، فلاسفه قدیم و طبیعیون قدیم میگفتن عناصر چهار تا بیشتر نیستن. عناصر اربعه: آب و باد و خاک و هوا، آتش. آب و باد و خاک و آتش. لذا جسم محض اگه صورت عنصری آب رو بگیره، ما در خارج آب داریم. صورت عنصری هوا رو بگیره، ما در خارج هوا داریم. صورت عنصری خاک رو بگیره، ما در خارج خاک داریم. صورت عنصری آتش رو بگیره، در خارج آتش داریم. ولی امروز ثابت شده که نه، از آب هم خودش از ریزتر از اجزای تشکیل شده که اونها قابل در واقع درک هستن. آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده. امروزه به اون هیدروژن و اکسیژن میگن عنصر، نه به آب. آب به خودش به عنوان یه ماده ثانیه، به عنوان در واقع جسم هست. اما بازم ما در خارج عنصر نداریم. عنصر به تنهایی در خارج، عنصر به تنهایی ممکن باشه در خارج، هست. هوا مجموعه از عناصره، خاک مجموعه از عناصره، ولی صورت خاکی رو داره. لذا اگر این عنصر به عنوان ماده ثانیه، چون ماده است بس قوه داره، هر چیزی رو که عنوان ماده برش صدق میکنه حامل قوه است. یا قوه محض که ماده اولاه، یا این که نه، در خارج ما هر جسمی که لحاظ بگیریم ماده ثانیه است که در درون خودش قوه محض، این حیولا رو داره. عنصر به عنوان ماده ثانیه قوه اینو داره که صورت‌های دیگر رو بپذیره، صورت معدنی رو بپذیره، صورت نباتی بپذیرد، صورت حیوانی بپذیرد، صورت انسانی بپذیره. اگر عنصر صورت معدنی بپذیره ما در خارج معدن رو داریم، مثلا فلزات، نمک داریم، زغال سنگ داریم، گچ داریم، طلا داریم. اگر صورت نباتی بپذیره ما در خارج معدن نبات رو داریم، مثلا درخت، گل، نبات هستن. اگر صورت حیوانی بپذیره ما در خارج حیوان داریم، پیشرفته ترن. صورتها به ترتیب پیشرفته شدن، صورت عنصری، صورت معدنی، معدنی، در واقع معدن بهش میگن، معدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی. هر چی جلوتر که میریم این صورت ها پیشرفته تر میشن، تکامل بیشتری دارن. ولی در خارج با توجه به نوع صورتی که اون ماده ثانیه داره، تکامل و پیشرفته او بیشتره، پیشرفته تر است. این از بحث صورت. در ادامه جوهر بعدی رو برای ما آشنا میکنه ما رو باش، جسم هست. جسم چیه؟ میگه خب تا الان این همه توضیحی در ماده و صورت دادیم، باید جسم رو شناخته باشیم. جسم بحث درباره حقیقت و ماهیت، این که ما تو فلسفه بحث میکنیم، در مورد جسم طبیعی داریم بحث میکنیم، یعنی اشیاء پیرامون خودمون که دارای ابعاد ثلاثه، طول و عرض و عمق دارن. هر جسمی از ماده اولا، از ماده اولا به اضافه صورت جسمی تشکیل شده، جسم حاصل شده در جسم محض. بعد این جسم محض از یک با یه همراه با یه صورت نوعیه، مثلا صورت نوعیه عنصری یا صورت نوعیه معدنی یا صورت نوعیه نباتی، صورت نوعیه انسانی، حیوانی، چیزی همراه هست و در خارج اینها رو داریم. در خارج نمک داریم، در خارج طلا داریم، در خارج گیاه داریم، در خارج حیوان خاصی رو داریم، در خارج مثلا انسان داریم. اینا همشون جسم هستن، جسم طبیعی هستن، جواهر جسمانی بهشون میگیم. اما تو فلسفه هم، توی ریاضی هم، جسم تعلیمی هم، منظورشون از جسم تعلیمی اون حجم هست. اینجا ما بحث از اون نداریم، مقصود ما جوهر جسمانیه که قابلیت ابعاد ثلاث داره. اقوال در مورد حقیقت جسم طبیعی، حالا میخوایم همین حقیقت جسم طبیعی که در موردش صحبت کردیم، نظر فلاسفه درش مشخص شد، حقیقت جسم طبیعی مشخص شد. در اینجا در کتاب اشاره میکنه به اینکه این حقیقت جسم طبیعی این نیستش که ما میگیم، ما اینطوری گفتیم، فقط این نیست، بلکه بعضی همه قبول ندارن این حرف رو که جسم طبیعی مرکب از ماده و صورت است. میگه اصلا بعضی ماده یا همون حیولا رو اصلا قبول ندارن. نوز اقوال مختلفی در مورد حقیقت جسم طبیعی هست. یکی نظر متکلمینه، متکلمین همیشه در واقع نقطه مقابل فلاسفن. اونها میگن کی گفته جسم یه واحد پیوسته ایه که مرکب از ماده و صورت است، این ماده و صورت با هم تشکیل شدن جسم رو وجود آوردن؟ نه، اینطوری نیست. اونها قائلن به این که جسم از جوهر فرد یا اجزاء لایتجزا تشکیل شده، یعنی مجموعه هم اجسام رو که میبینید، ما این جسم رو ریز میکنیم، ریز میکنیم، ریز میکنیم، پودر پودر پودرش میکنیم، این دیگه پودر که شد، اون پودر یعنی اون ذرات بسیار کوچیک اجزای تشکیل دهنده جسم طبیعی هستن که ویژگی این ذرات بسیار بسیار ریز که یه جسم رو به وجود میارن، ویژگیشون اینه که این پودرها، این ذرات بسیار کوچک دیگه خودشون جسم نیستن، یعنی طول و عرض و ارتفاع ندارن. دوم این که ویژگیشون اینه که این دیگه این اجزای بسیار بسیار ریز دیگه قابل تقسیم نیستن، نه تقسیم خارجی، نه در خارج مسئله هیچی نمیشه تقسیمشون کرد، نه تقسیم ذهنی، در ذهن هم نمیشه ما تقسیمشون کرد، چون اینا جسم نیستن، ابعاد ندارن که بشه تقسیمشون کرد. ثالثاً این ذرات زیوضع هستن، یعنی چی؟ یعنی قابل اشاره حسی هن، ما میتونیم نشونشون بدیم، مثلا در یک متر مکعب آب که توی ظرف هست از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده که این ذرات بسیار ریز جسم نیستن، قابل تقسیم نیستن، ولی قابل اشاره هستن، میتونیم بگیم بالا پایین، سمت راست سمت چپ، این جسم، این ذره آب در این قسمت در اون قسمت. و جالبم اینجاست که میگن این ذرات، یعنی جوهر فرد یا جزء لایتجزا بهش میگن، اینا محدود و متناهی هن، یعنی قابل شمارش هن، میتونیم بشماریم، مثلا یک متر مکعب آب رو 1,000,000 فرض میگیریم، بشماریم میتونیم بگیم 1 میلیون از 1 میلیون ذره تشکیل شده. یا مثلا اگر ما یه نون داشته باشیم، این نون رو بگیریم، نون نگاه که میکنیم اینیم ظاهرا که میبینیم نون واحد پیوسته است، یه جسم دیگه. بعد ما اینو میایم خوردش میکنیم، آردش میکنیم، خورد میکنیم تا در نهایت یک پودر نون میشه. پودر مثل آرد سوخاری هایی که میگن. خب اون پودره از نظر متکلمین ذرات ریزی هستن که جزء لایتجزا هست، یعنی جزئی هستن که دیگه لایتجزا یعنی تجزیه نمیشن دیگه، یا بهش میگن جوهر فرد. جوهر هستن یعنی تکه روی چیزی قائم نیستن، فرد هستن یعنی در واقع اینجوری نیستش که تقسیم بشن، فرد هستن یعنی ابعاد ثلاث ندارن. بنابراین طول و عرض و عمق ندارن، بنابراین اینا قابل شمارشن، میتونی بشماریشون 1 2 3 4 مثلا. یعنی این یه تیک نون که ما یه تیک کردیم و آردش کردیم، ذرات ریزش هستیم، حالا ذرات ریزش قابل شمارش هستن، قابل اشاره هم هستن، قابل شمارش هم هستن. مثلا یعنی از 100 تا جزء ریز تشکیل شده، 1 میلیون یا 1000 تا جزء ریز تشکیل شده، جزء لایتجزا تشکیل شده. این نظر متکلمینه که انشالله در درس بعدی، یعنی درس 34م 35م هم نه، در درس 36م اسمش از ابطال جزء لایتجزا یا جوهر فرد، یعنی همین نظر متکلمی رو میخوایم باطلش کنیم و بگیم نه اصلا اگر جسم از جزء لایتجزا یا جوهر فرد تشکیل شده باشه، با 2 تا برهان اینو باطل میکنیم انشاءالله تعالی، میگیم باطله نظر متکلمین. نظر بعدی نظر دموکریتوس یا اسم یونانیش زیمقراتیس هم بهش میگن، زیمقراتیس حکیم مشهور یونانیه که معروف به حکیم خندان. این حکیم در واقع خوش استعداد در چندین قرن قبل آمد حدس زد که جسم طبیعی از ذرات صغار صلبه تشکیل شده. یعنی اگه ما جسم طبیعی رو بیایم ریز بکنیم، پودر بکنیم، به یه ذرات بسیار کوچیکی میرسیم، صغار یعنی کوچک، بسیار کوچک، صلبه یعنی اینها نشکن هستن، به قول همون زبان یونانیشون اتم بهش میگن. یعنی هر جسم طبیعی از ذرات بسیار ریزی به نام اتم تشکیل شده است. همین نظریه است که در علوم تجربی و فیزیک اینها در واقع از همین نظریه اتم استفاده، دموکریتوس استفاده میکنن، دموکریتوس یا دموکریتوس بیان این نظریه استفاده شد. تا مدت ها عصر اتم بود، الان عصر شکست اتمه و این نظریه غالب بود. در عربی اومدن اتم رو ترجمه کردن به ذرات صغار صلبه، صغار صلبه، صلبه نشکن، صلبه محکم، خیلی محکم که نمیشکنه. خب بس لذا دموکریتوس اولین کسی بودش که این بیان رو مطرح کرد، این نظریه رو داد. او گفت این ذرات بسیار ریزی که اجسام طبیعی از اونها تشکیل شده ان، ویژگیشون اینه که اینا، این ذرات خودشون جسم هستن. متکلمین میگفتن جسم نیستن، ولی این دموکریتوس میگفت اینا جسم هستن، یعنی دارای طول و عرض و عمق دارن هستن، یعنی حجم دارن. بعد اینا قابلیت تقسیم خارجی رو ندارن، ولی تقسیم ذهنی میشن، یعنی میتونیم اینا رو تقسیمشون کنیم. ببین دموکریتوس نگفت اینها نشکن، گفت در خارج فعلا نشکنن، چون واقعا دستگاهی اون موقع هنوز کشف نشده بود که اینها رو بشکنن، ولی میگفت تو ذهن ما میتونیم اینها رو بشکنیم و تقسیمشون کنیم، ولی در خارج ویژگیشونه که در خارج نشکن هستن. خب این نظریه هم که شما الان میدونید عصر شکست اتم، نظریه دموکریتوس هم باطل هستش و شکسته شده. نظر فلاسفه چیه؟ فلاسفه هم گفتیم، فلاسفه میگن جسم طبیعی یک واحد پیوسته است که قابلیت تقسیم پذیری رو تا بی نهایت داره. این نظر اکثر فلاسفه است. آقای شهرستانی، یا آقای شهرستانی یکی از فیلسوفانی که ایشون میگه جسم طبیعی همین یک واحد پیوسته که قابلیت تقسیم پذیریش بی نهایت نیست، محدوده. حالا ما کار به نظر شهرستانی نداریم، نظر عموم فلاسفه، یعنی هم فلاسفه مشاع هم فلاسفه اشراق، نظرشون نظریه پیوستگی جسم طبیعی با انقسام پذیری نامحدود و بی‌نهایته. حالا این عموم حکما چی میگن؟ عموم حکما یعنی چه اشراقیون چه مشاعیون، از زمان سقراط به بعد تا قرن 19 هم همه اینها، همه حکما نظرشون این بود که جسم طبیعی مرکب از اجزاء لایتجزا نیست، مرکب از اجزاء صغار صلبه یعنی اتم هم نیست، بلکه جسم طبیعی اصلا پیوسته است، یک واحد پیوسته. زمان دارم در خواهش آب رو میبینم، آب کجا اجزای ریز تشکیل شده؟ نه، خاک رو دارم میبینیم، سنگ و چوب رو میبینیم که اینا همه هر کدوم دارای طبیعت مخصوص به خودشونن و به موجب اون طبیعت مخصوص آثار مخصوص به خودشون رو دارن، نام مخصوص به خودشون رو گرفتن. پس یه واحد پیوسته ما در خارج داریم، نه یک مجموعه از اجزاء و ذرات. ما این اجسام رو به صورت یک امر واحد ممتد داریم میبینیم، نه به صورت یک عده اشیاء که پهلوی هم قرار گرفتن و سر به هم دادن، دست به هم دادن و یه اجزاء ریزی که به هم دیگه پیوسته باشن. اینطوری نیست. واقعیت همین چیزی که ما با چشممون میبینیم، با دستمون لمس میکنیم، یه چیز واحدی رو پیوسته ای رو داریم میبینیم. بنابراین اما خود حکما در اینجا با هم اختلاف نظر دارن. عده اشراقیونن که میگن اینا پیرو افلاطونن، عده مشاع هستن، فلسفه مشاعن که بازم گفته میشه که اینا پیروان مشاع پیروان ارسطوان. اشراقیون معتقدن که جسم طبیعی همین واحد پیوسته است که ما داریم میبینیم، بسیطه، یعنی هرچی هست همین جرم اتصالی است که یک واحد جوهری پیوسته و ممتده که قابلیت انقسام را دارد. لذا پیروان اشراق یعنی سهروردی اصلا حیولا را قبول ندارن، به چیزی به عنوان مادت المواد یا ماده اولا یا اون حیولا که ما میگیم قوه محض است رو اونا قبول ندارن. میگن اصلا حیولا یعنی چی؟ اصلا جسم یعنی همین صورت جسمیه، همین واحد پیوسته که داریم، همین آب، همین خاکی داریم میبینیم. که شما چرا میگید این خاک تشکیل شده از دو جزء ماده و صورت؟ اینطوری نیست. اصلا ماده یعنی چی؟ ماده رو قبول ندارن، ماده اولا رو، فقط صورت رو میپذیرن، جسم یعنی صورت. اما پیروان ارسطو یا همون مشاع، فلسفه مشاع، میگن نه، جسم طبیعی مرکب هست از دو جزء ماده اولا و صورت جسمیه. از نظر اونها ما این جرم اتصالی و صورت جوهری ممتد و کششداری رو که مشاهده میکنیم، لمس میکنیم، این صورت جسمیه هست، نه تمام حقیقت جسم طبیعی. صورت جسمیه نیمی از حقیقت جسم طبیعیه، نیمه دیگه جسم طبیعی همون ماده اولاه یا همون حیولا که حقیقتی بی تعین تر و نامشخص تر از صورت جسمی است، مبهمه. ما میتونیم با دلیل عقلی و فلسفی به وجود حیولا پی ببریم، ولی هرگز نمیتونیم اون رو از سایر اشیا جداشون کنیم، صورت رو ازش بگیریم، اوریان فقط به ماده اولا و حیولا تماشا کنیم، نمیشه. لذا همیشه در پی یک صورتی، همراه با یک صورتی هست. انشاءالله در درس بعدیمون که درس 35 هست ما حیولا رو ثابت میکنیم و نظریه اشراق رد میشه. البته سعید مطهری در کتاب اشاره میکنن که این که میان میگن نظریه اشراقیون نسبت میدن، نظر اشراقیون رو که این انکار حیولا به افلاطون نسبت میدن، میگه درست نیست. چون درست هستش که ارسطو معتقد به ترکیب جسم طبیعی از حیولا و صورته، اما اینکه افلاطون منکر حیولای اولا باشه معلوم نیست. ما از کلمات مورخین فلسفه بر اون معلوم میشه که ارسطو و افلاطون تو حیولای اولا با هم دیگه اختلاف نظر نداشتن، اختلافشون تو صورته که ارسطو صورت رو اصیل میدونه و افلاطون رو پرتوی از مسل میدونه، که اون مثلا بحث مسل افلاطونی مربوط به اون هست. در حقیقت این نظریه انکار حیولا از شیخ اشراق سهروردیه، ولی اومدن بی جهت به افلاطون هم نسبت دادن. خب اما در ادامه جوهر بعدی نفس و جوهر بعدی هم عقل هست. نفس و عقل گفتیم از جواهر چی هن؟ از جواهر غیر مادی هن. یعنی ماده ندارن. یعنی وقتی میگم ماده نداره، از این بعد دیگه باید یادتون باشه ماده، وقتی کلمه ماده رو شنید یعنی قوه، یعنی قوه و استعداد تبدیل شدن به چیز دیگه رو ندارن، بلکه اینا چی هن؟ اینا فعلیت هن، بالفعلن. حالا یه دسته از جوهرهای غیر مادی و جوهر مجرد به ماده وابستگی هایی به ماده دارن، ماده در ذاتشون نیست اما به ماده وابستگی دارن. یه دسته دیگه به ماده هیچ وابستگی ندارن. بعد اومدن بررسی کردن، دیدن نفس یا همون روح، ما در کلام در متون دینی میگیم هر انسانی از دو بعد تشکیل شده، یک بعد مادی که همون جسم اوست، بدن اوست، یه بعد مجرد از ماده که همون روح او است. روح در اصطلاح فلسفه بهش میگن نفس. نفس چیه؟ نفس جوهر است، مجرد است که نه حال در ماده است، نه مرکب از ماده و صورت است. میشه نفس. در مقابل عقل چیه؟ عقل رو شاید وقتی میگیم کلمه عقل رو میشنوید همون مثلا ذهنمون بره به سمت این که انسان ها دارای قوه عاقله هستن و عقل دارن، عقل خودمون. میگیم نه، منظور اون نیست، بلکه مراد از عقل، اصطلاح عقل در فلسفه، مراد ملائکه و فرشته، عالم بالا، عالم مجردات مد نظر ماست، عالم عقول که میگیم عقل. نفس انسان رو از اون جهت که به عالم عقل وصل میشه و دریافت حقایق از اونجا میکنه، نفس انسان رو از اون جهت بهش میگن عقل. پس در فلسفه این که ما بر خودمون عقل حاصل قائل هستیم از اون جنبه اتصال به عالم عقله. عالم عقل یک عالم مجزای از ما هست که اون در واقع موجودات مجرد از ماده، به بعد دیگه میگن ملائکه، فرشته ها، عالم ملکوت و جبروت رو بهش میگن عالم عقل مثلا بهش گفته بشه، که عقل یعنی ملائکه و مثلا فرشته ها و اینها جوهر مجردند. اما فرق، نفس هم جوهر مجرده، عقل هم جوهر مجرد از ماده است، اما با هم دو تفاوت دارن. جوهر مجرد عقلی یعنی همون ملائکه و فرشته ها در انجام دادن افعالشون به جسم و ماده نیازمند نیستن، ولی وقتی به نفس و روح خودمون مراجعه میکنیم در انجام دادن افعالش نیاز به ماده و جسم داره. تا زمانی که بالاخره تو این عالم ماده هست نیاز به ماده داره. نفس ما مدرکه اشیای خارجی است. آیا این چشم است که میبیند یا این نفس است که میبیند؟ ما که مادیگرا نیستیم، ما ماتریالیست نیستیم، ما عالم بعد مجرد رو قبول داریم برای خودمون. پس میگیم این بعد مجرد ماست که داره میشنوه. این چشم پس چیکار است؟ چشم ابزاره. لذا میبینیم اون افرادی که چشمشون در واقع دچار مشکل میشه، بیناییشون رو از دست میدن، نمیتونن ببینن، رنگها رو نمیبینن، نور رو نمیبینن، درک نمیکنن، ابزار رو ندارن. ولی چی رو دارن؟ نفس رو دارن، زنده هن، داره بود مجرد هستن. اما چون نفسشون برای افعالش نیاز به ابزار مادی دارد، نفس ذاتن مجرده ولی در انجام افعالش نیاز به ابزار مادی داره. برای اینکه ببینه نیاز به چشم داره، برای اینکه بشنوه نیاز به گوش داره، برای اینکه حرف بزنه نیاز به این دستگاه تکلم جسمانی دارد. پس این اولین تفاوت نفس و عقل. دومین تفاوتشون اینه که جوهر مجرد عقلی از جسم منفعل نمیشه، یعنی جسم نمیتونه روش تأثیر بگذاره، ولی نفس از جسم منفعل میشه. چرا؟ چون میبینیم که بله جسم خسته میشه، نفس هم خسته میشه، جسم مریض میشه، نفس هم مریض میشه، جسم ترشحات قدرت درونی بدن زیاد میشه، اون حالات روحی و نفسانی انسان هم عوض میشه، تغییر میکنه، خیلی شاد میشه، گرسنه میشه، تشنه میشه، غمگین میشه، تأثیر میگیره از جسم. ما مجبوریم که جسم رو بهش برسیم که نفسمون هم بتونه کار بکنه. البته میگن رسیدگی به جسم نباید اونقدر زیاد باشه که نفس رو فراموش بکنید. لازم بعضی میگن غذای جسم و غذای نفس یا روح، عبادت غذای نفس است و این میوه ها و غذاهایی که میپزیم و میخوریم این غذای جسمه. متاسفانه در عصر حاضر میبینیم بیشتر مردم، بیشتر ماها اون جنبه جسمانیمون رو خیلی تقویتش میکنیم، جنبه نفسانیمون خیلی ضعیف واقع میشه. در حالی که اگه جنبه نفسانی رو قوی بکنیم میتونه بر جسم غلبه بکنه، به درجه‌ای برسه که از جسم بی‌نیاز بشه. همونطور که انسان‌های کامل، ائمه معصومین، پیامبر اکرم صلوات الله علیه، اولیاء الله به اون درجه رسیدن و از جسمشون بی‌نیاز بودن. به هر صورت بحث رو میبریم به اون سمت که حالا ما میخواییم ثابت کنیم که نفس مجرده. از کجا میگید ما بعد مجرد داریم؟ میگه از راه‌های مختلفی فلاسفه زحمت کشیدن و ثابت کردن که انسان‌ها دارای بعد مجرد هستن. یکی از راه عملی، مثلا مثل رویاهای صادقه، احضار روح، خوابهای مغناطیسی، کرامات و اولیاء الله، اینا همه برای اعمال مرتضان برای ما ثابت میکنه که نفس، که ما یه بعد مجردی به نام نفس داریم. از راه تجربی هم ثابت شده، چون ما میبینیم هر چند سال یک بار تمام سلولهای بدنمون، جسممون عوض میشه، ولی منمون ثابته. اون ثبات و در واقع ثبات شخصیت، اون وحدت شخصیتی که در ما حفظ میمونه و ما همش میگیم منم منم منم، اون من ثابتمون تغییر نکرده، جسممون تغییر کرده ولی منمون ثابت مونده. این نتیجه راه تجربیش ثابت میکنه که ما یه بعد مجرد داریم. از راه براهین عقلی و فلسفی هم ثابت میکنن که ما بعد مجرد داریم. از راه براهین عقلی و فلسفی مثلا میگن بعضی از براهین هستن که مستقیماً با استفاده از تحلیل علم حضوری تجرد نفس رو ثابت میکنن، مثل برهان هوای تلق، مثل برهان عدم امکان تقسیم من بدون من که جای خودش بحث شده. کسایی که میخوان بخونن به آموزش فلسفه جلد 2 آی مصباح رجوع کنن. یا براهینی که براهین عقلی که ابتدا تجرد پدیده‌های نفسانی، مثلا میگیم علم مجرده، پس بنابراین مغز ما که مادی هست نمیتونه مدرک علم باشه، پس ما باید یه بعد مجردی داشته باشیم که علم برای اون بعد مجرد ما حاصل بشه. پس اینجا ثابت میشه که ما یه بعد مجردی داریم به نام نفس یا روح، و از طریق تجرد پدیده‌های نفسانی تجرد نفس رو ثابت میکنن. این اتمام درس 34. درس 35 در واقع اثبات حیولاه، چون اینا به هم ربط دارن. من جای درس 35 رو هم در همین ادامه درس 34 بگم. در واقع میخواد ثابت بکنه که ماده اولا هست و نظریه شیخ اشراق که اومده ماده اولا رو گفته قبول نداریم رو میخواد باطل بکنه. درس 35 عنوانش هست اثبات حیولا. دو تا برهان اینجا اقامه میشه، یکی برهان فصل و وصل، یکی برهان قوه و فعل. در کتاب خیلی توضیح داده برهان فصل و وصل رو. من توضیحاتی که کتاب اومده رو همشو نمیگم، چون واقعا وقتگیره و خسته کننده است. اصل برهان از دستمون در میره. خودتون خواستید برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید، ولی من دستبندی میکنم، خلاصه از این برهان رو به این صورت میگم. بس دو تا برهان برای اثبات حیولا اقامه شده توسط حکمای مشا. برهان فصل و وصل. برهان فصل و وصل مقدمه اولش اینه که هم فلاسفه اشراق و هم فلاسفه مشا همه اتفاق نظر دارن که اجسام یک واحد پیوستن که هم قابلیت فصل دارن هم قابلیت وصل دارن. قابلیت فصل یعنی چی؟ یعنی ما یه جسم رو میتونیم به دو قسم تقسیمش کنیم. یه لیوان آب، یه پارچ آب دارم، میتونم اینو در دو تا لیوان تقسیمش کنم، میشه فصل. پس یه جسم رو، یک جسم واحد پیوسته رو آمدم به دو قسم تقسیمش کردم، پس این قابلیت فصلشه. دوباره قابلیت وصل هم داره، میتونم اجسام رو با هم دیگه وصلش کنیم، با هم اتحادشون، متحدشون کنیم. مثلا دو تا لیوان آب رو توی پارچ بریزیم با هم متحد میشن، پس با هم وصل شدن. کل روزمره ما همیشه همینه، اجسام رو یا میام تیکه تکه میکنیم یا میام اونها رو بسیار تغییرات شیمیایی مثل از گرما در اصلا چیزهای مختلف اینا رو با هم دیگه وصلشون میکنیم، یه چیز واحد ایجاد میکنیم. پس فصل و وصل، هر دو اجسام هم فصل میپذیرن هم وصل. مقدمه دوم، در منطقیات گرفتیم که متقابلان یعنی دو شیئی که با هم متناقضن یا دو شیئی که نقیض هم هستن یا ضد هم هستن، اینا هیچ وقت با همدیگر رو قبول نمی کنن. مثلا میگیم وجود هیچ وقت عدم رو نمی پذیره، عدم هم هیچ وقت وجود رو نمی پذیره. پس اگه ما ببینیم که دو امر متقابل وقتی ما میدونیم امر متقابل دو تا چیز نقیض هم، دو چیز ضد هم، هیچ وقت هم دیگر رو قبول نمی کنن، بلکه باید یک شیء ثالثی باشه که به صورت پی در پی این دوتا رو بپذیره. مثلا میگیم فضای اتاق الان گرمه، پنجره ها رو که باز بکنیم میشه خنک. گرما و سرما متقابلن. هیچ وقت اینطوری نبود که اون گرما به سرما تبدیل شده باشه، نه، باید یه شیء ثالثی اینجا بوده باشه که اول گرما رو پذیرفته، بعد آمده گرما رو از دست داده، سرما رو پذیرفته. پس بنابراین این قاعده اینجوریه که دو امر متقابل هیچ وقت هم دیگه رو نمیپذیرن، بلکه متناوبن و پی در پی بر شیء ثالثی وارد میشن. خب با توجه به مقدمه دوم، مقدمه سوم اینه فصل و وصل هم نقطه مقابل همن، اتصال و انفصال نقطه مقابل همن. اینجوری هرگز اتصال انفصال رو نمیپذیره، هرگز هم انفصال اتصال رو نمیپذیره، چون واقعا نقطه مقابلن. خب در این صورت ولی متعاقبا میبینیم بر جسم وارد میشن. آب میتونی به دو قسم تقسیمش کنی، دوباره میتونی با هم سرهمش کنی، با هم وصلش کنی. پس یه امر ثالثی اینجا نیازه که اون امر ثالث گاهی متصله گاهی منفصله. مقدمه چهارم، جسم اتصال و انفصال میپذیره. هنگامی که اتصال رو میگیره انفصال نداره، ولی میتونه اتصال رو از دست بده انفصال رو بگیره. اما وقتی اتصال میره و انفصال میاد، جسم سابق به کلی معدوم نمیشه، بلکه یه امر سومی وجود داره که سابقا دارای اتصال بود بعدا دارای انفصال شده. اون امر ثالث را حکمای مشروع بهش میگن حیولا. اون چیزی که قوه انفصال و اتصال رو حمل میکنه در اجسام، که مشترک بین همه اجسام هست، بهش میگن حیولا یا ماده اولا که حامل قوه فصل و وصل هست. این از برهان اول. برهان بعدی برهان قوه و فعله، که اینم باز راحته. میگه برهان قوه و فعل، میدونید شما مقدمه اول اینه که اشیاء پیرامون ما مدام در حال تغییر و دگرگونی هستن. هیچ چیزی در حال ثابت باقی نمونه، مدام هی از حالی به حال دیگه تبدیل میشن. ما تا الان چیزی رو نداریم که ثابت مونده باشه سالهای سال و عوض نشه. بعضی ممکن بگن سنگ، میگیم سنگ هم به مرور زمان بعض تغییر تدریجیشون انقدر کند هست که شاید قرنها طول بکشه، بعضی تغییر تدریجیشون مثلا میگن سریعه. لذا بعضی از عوامل باعث میشن که تغییر تدریجی به سرعت انجام میشه، بعضی از عوامل باعث میشه سرعت، برخی از عوامل باعث میشه که این سرعت بیاد پایین و کند باشه تغییر تدریجی. به هر صورت همه اشیاء پیرامون ما مدام در حال تغییر و دگرگونی هن. مقدمه بعدی، لازمه این تغییر و دگرگونی اینه که این شیء از یه حالت به حالت دیگه تبدیل بشه. یعنی شیء الان داره یه فعلیتیه، هم باید داره فعلیت باشه و هم باید دارای یک قوه و امکان تبدیل شدن به چیز دیگه هم باشه. از آن جهت که بالفعل است خود شیئه که دارای خاصیت و اثره، از اون جهتی که میتونه به یه شیء دیگه تبدیل بشه، از حالت بالقوه امکان یه چیزی رو دارد، میتونه شیء دیگه ای بشه. همه اجسام پیرامون ما اینطوری هستند که بالفعل یک شیء هستن، بالقوه شیء دیگرن. مثلا دانه گندم بالفعل دانه است ولی بالقوه خوشه است، نطفه بالفعل نطفه ولی بالقوه انسانه. مقدمه بعدی، قوه و فعل دو حیثیت متقابل هستن، چون قوه یعنی نداری، فعلیت یعنی دارایی. آن چیزی که الان دارم میشه فعلیت، آن چیزی که فعلا ندارم بعدن میخوام به دست بیارم میشه قوه. پس لذا اینا میشن متقابل، دو صفت دو حیثیت متقابلن. یک شیء واقعی خارجی نمیتونه از همون جهتی که بالفعل هست از همون جهت بالقوه هم باشه. چون قوه و فعل متقابلان هستن، اجتماعشون با هم محاله. نتیجه میگیریم که اشیاء پیرامون ما باید دو حیثیت واقعی خارجی داشته باشن. یک حیثیت بالفعل که ملاک فعلیت اون هاست و ما بهش میگیم صورت، یه حیثیت بالقوه که ملاک قوه بودن اون هاست و تغییر و دگرگونی اون هاست که بهش میگیم حیولا. ثبت المطلوب که حیولا باید اجسام دارای دو تا حیثیت باشن، یک حیثیت فعلیت و یک حیثیت حیولا. اینم اتمام درس 35 و اتمام جلسه 8. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.